به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنیم. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگه همراه ما بودید و شب شما در ایران بخیر و وقت شما در هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید بخیر و خوشی. در این قسمت که 15 دقیقه باقی مونده مجله نیمه شب رادیو فرداست، سه تا گزارش میشنویم درباره فدراسیون فوتبال ایران، درباره برداشتن گرفتن ویزا از 60 کشور در جهان برای سفر به ایران و همینطور درباره کشتی تایتانیک. قبل از اینها اما با مینا و هرمس باشیم و خبرهای تازه.
با سلام دوباره. وزیر خارجه آمریکا میگوید آیت الله خامنه ای باید در عمل ثابت کند که ساخت بمب هسته‌ای برخلاف مبانی دینی او و اسلام است و ایران قصد ندارد چنین سلاحی را تولید کند. هیلاری کلینتون در استانبول به خبرنگاران گفت که در دیدار اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با آیت الله خامنه ای در تهران با او گفته شده که اسلام تولید سلاح کشتار جمعی را منع کرده است. خانم کلینتون افزود قرار است مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به زودی انجام شود و در آنجا خواهند دید که این گفته چگونه در عمل به شکل سیاست حکومت ایران خود را نشان می‌دهد. آمریکا از اینکه ترکیه اعلام کرده از واردات نفت از ایران را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد ابراز خوشنودی کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در استانبول به سوال خبرنگاران پاسخ می‌داد. شرکت ملی نفت ترکیه توپراش روز جمعه اعلام کرد که از واردات نفت خام از ایران تا 20% کاسته است. این تصمیم در حال اعلام می‌شود که باراک اوباما روز جمعه قانون تحریم بانک مرکزی ایران را به اجرا گذاشت. وزارت منابع طبیعی دولت خودمختار کردستان عراق در بیانیه اعلام کرده که صادرات نفت از این منطقه از روز یک شنبه متوقف شده است. در این بیانیه گفته می شود که دولت مرکزی 10 ماه است که پولی بابت نفت صادراتی از این منطقه پرداخت نکرده و روشن نیست که قصدی هم برای پرداخت داشته باشد. روزانه 150 هزار بشکه نفت از این منطقه صادر می شود. دولت های مرکزی و کردستان عراق بر سر امضای قراردادهای خارجی و تقسیم درآمد نفت اختلاف نظر دارند. به گزارش خبرگزاری قطر، طارق هاشمی معاون سابق رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه وارد دوحه شد. این خبرگزاری سفر طارق هاشمی را دیدار رسمی توصیف کرده است. طارق هاشمی که کرد و سنی است از زمانی که دولت نوری‌المالکی حکم بازداشت او را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی صادر کرد به منطقه خودمختار کردستان عراق رفته بود. او این اتهام را رد کرده و دولت نوری‌المالکی را به داشتن انگیزه سیاسی متهم کرده است. و به گفته منابع قضایی کویت قرار بازداشت موقت فردی که روز پنجشنبه پرچم جمهوری اسلامی ایران را آتش زده بود تمدید شده است. این فرد همراه عده‌ای از جمله چند تن از نمایندگان سنی مجلس کویت در اعتراض به آنچه اهانت یک فرد شیعه در سایت توییتر به پیامبر اسلام می‌خواندند تجمع کرده بودند.
متشکرم اینا و هارمس بود، باش خدافظی میکنیم. بخش خبرمون در اینجا به پایان میرسه و بریم سراغ یک گفتگوی دیگه. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه هایی به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که دولت ایران دخالتی در امور فدراسیون فوتبال نداره. چند روز پیش اما فیفا یا همون فدراسیون جهانی فوتبال در نامه‌ای به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که متوجه دخالت دولت در امور فدراسیون شده. هانا کاویانی با همکار دیگه هم علیرضا کرمانی در همین زمینه صحبت میکنه.
شاید آقای کفاشیان خواسته به گونه دیپلماتیک جوابی به فیفا بده که یک مقدار موضوع آروم‌تر بشه و اون حساسیتی که فدراسیون فوتبال جهانی روی مسئله انتخابات فدراسیون ایران و دخالت سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش داره این یک کم تخفیف پیدا بکنه.
آقای کرمانی، فیفا گفته که متوجه خبرهایی شده که از طریق رسانه‌ها به گوشش رسیده. این خبرهایی که فیفا از اون صحبت می‌کنه چی هستن؟
اصلا خبرهای پشت پرده یا شایعات نیست. شاید مسئولین ایرانی ندونن که گفته هاشون، مثلا گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران آقای پور محمدی، ایشون شاید فکر میکنه که حرفایی که داره میزنه حرفای قانونی هست برابر قوانین جمهوری اسلامی، اما همین حرفها رو فدراسیون جهانی فوتبال به معنای دخالت دولت تلقی میکنه. مثلا روز بعد از انتخابات فدراسیون در ایران یا مجمع فدراسیون فوتبال در ایران که آقای کفاشیان به عنوان رئیس انتخاب شد، آقای پورمحمدی گفتن که این انتخابات غیرقانونیه و باید این انتخابات به حالت تعلیق در بیاد چون بازنشسته ها نمیتونن رئیس فدراسیون های ورزشی باشن. خب این یه قانون داخلی ایرانه، اما از نظر فیفا فدراسیون های فوتبال کشورها یک NGO یا سازمان غیر دولتی هستن.
خب آقای کرمانی، فکر میکنید که این پاسخ رئیس فدراسیون فوتبال ایران و اینکه گفته که دولت دخالتی در امور فوتبال نداره میتونه به این معنا باشه که وزارت ورزش و سازمان بازرسی قوه قضاییه از تعلیق انتخابات فدراسیون صرف نظر کرده باشن؟
فعلا آقای کفاشیان تعلیق نشده. آقای پور محمدی حتی یک نامه نوشته به آقای احمدی نژاد که یک راه حل ما به نظرمون میرسه و اون این که آقای کفاشیان فعلا به عنوان سرپرست موقت انتخاب بشه. فدراسیون جهانی فوتبال انتخاب آقای علی کفاشیان رو ثبت کرده و اون کسی رو که اونها میشناسن آقای علی کفاشیانه. حالا اگر دولت ایران یا دستگاه قضایی ایران بیاد انتخابات رو به حالت تعلیق در بیاره، بعد بگن خب باشه ما به همین فرد حکم موقت میدیم، خود این هم یک انتصاب دولتی است. حالا در برابر سوال شما، فعلا آقایون در وزارت ورزش و دولت و قوه قضایی ایران دارن سبک سنگین میکنن، چون بعدن تنبیهی که فیفا بکنه خیلی سنگینه، یعنی اصلا فدراسیون فوتبال ایران رو به حالت تعلیق در میاره و تیم ملی فوتبال ایران هم که در آستانه جام جهانی هست از رقابت‌ها کنار گذاشته میشه. به دلیل این حساسیت حالا یک مقدار آقایون آروم‌تر دارن رفتار میکنن و شاید آقای کفاشیان هم میخواد در واقع موضوع رو یکم آروم کنه تا ببینیم بعدش چی میشه.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ممنون از اینکه همچنان با رادیو فردا هستید. دو تا گزارش دیگه در ادامه میشنوید. مدیر کل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که برای آسون کردن ورود گردشگران خارجی به کشور، شهروندان 60 کشور جهان دیگه نیازی به داشتن ویزا ندارن. اسدالله محمدپور اما اسم این کشورها رو که میتونن بدون گرفتن ویزا به ایران سفر کنن و اعلام نکرده. از رضا جمالی بیشتر میشنویم.
شرایط ورود بیش از 7 میلیون گردشگر خارجی به ایران فراهم شده است. این را مدیر کل حوزه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسدالله محمدپور اقدامات دیگر در همین زمینه را لغو روادید با 60 کشور جهان عنوان کرد. این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی در حالی از ورود 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور در سال گذشته خبر داد که در چند سال گذشته در مورد میزان ورود گردشگران به کشور آمارهای زد و نقیزی ارائه می شود. از سوی دیگر با شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نگاه امنیتی و احتیاطی این کشور نسبت به اتباع خارجی، حال این پرسش مطرح می شود که چگونه شرط روادید برای 60 کشور قرار است برداشته شود. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ در توضیح این پرسش به رادیو فردا میگوید که ایده حذف روادید به دوران دولت سید محمد خاتمی برمیگردد و اقدام تازه‌ای نیست.
اقدامی که الان جمهوری اسلامی داره انجام میده یک اقدام تبلیغیه، چون قبل از این هم از زمان آقای خاتمی موضوع لغو روادید به صورت صدور ویزاهای فرودگاهی و به مدت یک هفته جهانگردی رایج شد در داخل فرودگاه‌های ایران. به غیر از کشورهای هدف مثل آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای آفریقایی و به خصوص اسرائیل، این افرادی که این ویزا رو میگیرن نمیتونن در رابطه با مسائل حقوق بشر یا مسائل خبرنگاری در داخل ایران فعالیتی داشته باشن و فقط جنبه جهانگردی داره.
این دیپلمات پیشین ایران در پاسخ به این پرسش که افرادی که بدون ویزا قصد سفر به ایران دارند آیا چک امنیتی میشوند و یا هنگام اقامت در ایران تحت نظر قرار میگیرند به رادیو فردا میگوید:
در رابطه با اتباع کشورهایی که در واقع قبلا به ایران سفر کردن و اینها پرونده دارن، بلافاصله وقتی وارد فرودگاه میشن چک امنیتی میشه توسط وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و چنانچه مورد خاصی از قبل نداشته باشن بهشون ویزا داده میشه. بعضا دیده شده بود که اتباع برخی از کشورها مثل آمریکا که تابعیت‌های دوگانه دارن، مثلا تابعیت چینی آمریکایی دارن، با پاسپورت چینی قصد تردد داشتن که به خاطر چکی که میشد مشخص میشد که اینها قبلا به ایران اومدن مثلا با پاسپورت چینی یا با پاسپورت یک کشور دیگه، مثلا در مورد اتباع انگلستان با پاسپورت فرزند نروژی یا با پاسپورت یک کشور دیگه، به اونها ویزا داده نمیشد و در همون بعد به امر دیپورت میشدن.
اما لغو روادید به تنهایی گردشگر به ایران نمیآورد. این را محمد علی اشرف، یک عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان، به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته است و شاهد آن را هم گردشگران ترکیه‌ای عنوان کرده که علارغم نبود روادید میان ایران و ترکیه، رغبت سفر به ایران در میان اتباع این کشور وجود ندارد. آسانسازی ورود گردشگران خارجی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که گردشگران ایرانی به آسانی به کشورهای همسایه می‌روند و طبق آمار سال گذشته خبرگزاری میراث فرهنگی، سالیانه حدود 4 میلیارد دلار همراه گردشگران ایرانی از کشور خارج می‌شود.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
تعدادی از شهرهایی که 100 سال پیش توی مسیر دریایی کشتی تایتانیک از بریتانیا به طرف آمریکا قرار داشتن، به مناسبت غرق شدن این کشتی غول پیکر در اون سفر مراسمی رو برپا کردند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
امسال مصادف با 100مین سال غرق شدن کشتی عظیم تایتانیک است. یک قرن پیش در ساعات اولیه بامداد 15 آوریل سال 1912 میلادی برابر با 27 فروردین 1291 شمسی، کشتی RMS تایتانیک در نخستین سفر خود از شهر ساوثهمپتون در جنوب شرقی انگلستان عازم نیویورک در آمریکا شد. ولی سرنوشت تایتانیک این بود که سفر اولش همون آخرین سفر باشد. این کشتی غولاسا پس از برخورد با یک صخره یخی در آب‌های اقیانوس اطلس آرام آرام به زیر آب فرو رفت و جان 1500 تن از مجموع 2200 مسافرش را هم گرفت. 100 سال بعد از غرق شدن بزرگترین و لوکس‌ترین کشتی آن زمان، تمام شهرها در دو سوی اقیانوس اطلس که در مسیر سفر تایتانیک قرار داشتند، به مناسبت وقوع این حادثه غم‌انگیز مراسمی را در طول دو هفته آینده تدارک دیدند. یکی از این شهرها بلفاست، مرکز ایرلند شمالی است، جایی که کشتی تایتانیک در آنجا ساخته شد. یکی از مهمترین بخش‌های این مراسم افتتاح موزه دائمی تایتانیک بلفاست هست، ساختمانی 6 طبقه که به شکل دماغه کشتی ساخته شده. مراسم 100 سالگی غرق شدن تایتانیک که از روز شنبه همین هفته در بلفاست شروع شده و تا 23 روز هم ادامه دارد، شامل برنامه‌هایی از جمله اجرای نمایش، برگزاری تور و تئاترهای موزیکال خواهد بود. یکی دیگر از شهرهای برگزار کننده این مراسم ساوثهمپتون در انگلستان است. مبدأ تایتانیک در 10 آوریل 1912، یعنی 5 روز پیش از بروز حادثه. لیورپول در انگلستان و هالیفاکس در سواحل شرقی کانادا هم از دیگر شهرهایی هستند که مراسمی به این مناسبت برگزار می کنند. هالیفاکس در کانادا که نزدیکترین شهر به محل غرق شدن تایتانیک بوده، آرامگاه 150 تن از قربانیان این حادثه نیز هست. فیلم تایتانیک به کارگردانی جیمز کامرون در سال 1997 میلادی، یعنی حدود 15 سال قبل ساخته شد. این فیلم که ماجرای غرق شدن تایتانیک را با داستانی عشقی ترکیب کرده، برنده 11 جایزه اسکار و دومین فیلم پرفروش تاریخ سینما شد. این فیلم در قالب 3D آن قرار است در 6 آوریل یعنی 18 فروردین ماه به روی پرده های سینما بیاید.
تعدادی از شهرهایی که 100 سال پیش توی مسیر دریایی کشتی تایتانیک بودند از طرف بریتانیا به سمت آمریکا به مناسبت غرق شدن این کشتی یه مراسم رو برپا کردن. همونطور که شنیدید فیلم سه‌بعدی اون هم قراره که اکران بشه. نوشین سید حسینی گزارش میداد. آخرین گزارش مجله نیمه شب رو شنیدید. با ما همراه باشید با بخش‌های خبری آینده که حدود یک ربع دیگه هست.
ارتباط با جمع